السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ماه مبارك رمضان بحثی رو پیرامون شهوت مطرح کردیم و به مطالب حساس او رسیدیم که متاسفانه دیگه نتوانستیم بحث رو ادامه بدیم. بسیاری از عزیزان هم که الان حضور دارن در مباحث ماه مبارک هم شرکت میکردن، اما بعضی هم ممکن افراد جدیدی باشن، برای اینکه حضور ذهن پیدا بکنن اون مبحث آخری رو که بهش رسیده بودیم در بحث معالجات. سلام علیکم. تو بحث معالجات این بحث رو یک مرور کوتاهی روش میکنم و در واقع مباحث عملیاتی است. این مباحث این چند شبمون توفیقی باشه، نکات بسیار حساسی است که اگر بهش توجه بکنیم تأثیر خیلی زیادی در سیر روحی و معنوی انسان داره. مباحث معالجات بر دو قسمه. وقتی کسی میخواد شهوت رو در وجود خودش معالجه بکنه، یکی راهکار علمی است و دیگری راهکار عملی. و ما اگر بتونیم در این چند شب راهکارهای علمی رو بیان کنیم، نیمی از اونها رو هم تقریبا گفتیم. منظور از راهکار علمی اینه که یک مطالبی رو اگر شخص بداند، این بداند هم علمه، دانستن یک سری مطالب تأثیر گذار روی جلوگیری از شهوته. منظورمون از شهوت هم فقط شهوت جنسی نیست. تا میگیم شهوت یعنی آنچه نفس انسان میخواهد، خواسته های نفس میشه شهوت، چون مطلوب انسان گاهی مطلوب عقل، گاهی مطلوب نفس. گاهی عقل میگه یه چیزی رو میخواهم، گاهی نفس. اونجایی که نفس میگوید اونو میگیم خواهش نفس، اسم شهوته، که یکی شهوت جنسی است. همچنین باید بدانیم خواهش نفس محدود به حرام نیست. خواهش نفس گاهی وارد حرام میشه، گاهی هم نه، همون حلال دنیاست، اما خواهش نفس، نفس میگه میخوام. مثل این که یک کسی مال حلال داره، میخواد یه مقدار زیاده روی بکنه در خورد و خوراکش، تو تزیینات زندگیش، در خرید خانه و خودرو و این چیزها. گاهی زیاده روی میکنه در تفریح، این طرف اون طرف میره، اسراف میکنه، که کلمه صرف با کلمه سفر اینا از یه خانواده است. اینا بهش توجه بکنید که حالا یه حروف جابجا شده مثل مدح و حمد، صرف و سفر هم همینطوره. و این کاشف از اینه که خیلی از سفرهای ما صرفه، یعنی اسرافه، اینو توجه نداریم. بعضیا زیاده روی در سفر میکنن. بله، یه سفر ضرورت داره، این خوبه، خب میره ضرورتشو میره، معامله میخواد بکنه، زیارتی میخواد بره. اما زیاده رویش که گاهی میبینم صدا سیما می اشتباه و مرتکب میشه تو ایام نوروز و هی هم گفت آغاز سفرها، یه جوری تحریک میکنه مردم، اگه ای کسی سفر نره فکر میکنه از قافله عقب افتاده، همه رو تحریک میکنن به راه افتادن. بعدم حالا چه مشکلاتی برای تصادفات و این چیزا که انسان واقعا متاثر میشه. هر سال، امسال که گذشت، حدود 800-900 نفر، نزدیک به 900 نفر تو جاده‌های ما فوتی داشتیم فقط، خیلی زیاده رویه. اما این نکته علمی رو توجه نمی کنه که بسیاری از این سفرها میتونه توی موقعیت دیگه انجام بشه. حالا چه انگیزه است که همه حرکت بکنن تو ازدحام خودروها، بعد یه تصادفاتی هم بشه، حالا توی وقت دیگری. اما بسیارش هم میدانیم که سفرها صرفه، اسراف، فقط اسراف تو مال نداریم، نه، یکی هم اسراف در سفره که بهش میگیم شهوت. این هم یه نوع شهوت تفریحه که میخواد سفر بکنه، بشونه راحتی لذترانی بکنه و بعد هم خب بالاخره خدا نکره مشکلاتی هم پیش میاد. حالا عرضم اینه، بسیاری از این راهکارهای علمی مؤثر در معالجه است، مثل اینکه ما بدانیم فلان میوه 10 خاصیت داره، اگه متخصصش بیاد بیان بکنه، این راهکار علمی است، این دانستنه، اما دانستنی است که رو عمل ما اثر میذاره. یعنی بعد از اون میریم اون میوه رو تهیه میکنیم و با اشتها هم میل میکنیم، فرق میکنه با میل روزهای قبل ما، چون نمیدانستیم. یا اگر بدانیم فلان غذا ضرر داره برای ما، و از وقت که این علم رو پیدا بکنی، علم تولید نفرت میکنه، نفرت از خوردن باعث میشه که فاصله میگیریم، اثر عملی داره. لذا راهکارهای علمی اینطوریه. تو این راهکارهای علمی بعضش هم گفتیم مؤثر در عمل نیست. روزای آخر صحبتمون در ماه مبارک به اینجا رسیدیم. مثلا یک روایتی رو خوندیم که کسی که مشتاق است، عاشق خداست، مشتاق، اصلا اشتهای طعام نداره. گفتیم خب این یه اثر اشتیاق به خدا این است که اشتهای به طعام نداره. و داستان حضرت موسی علیه السلام رو پیامبر نقل کردن که وقتی میخواست بره در کوه طور، 40 شبانه روزم اونجا موند، فرمودن تو رفتن و 40 روز اونجا و برگشتن چیز نمیخورد. بعد پیامبر فرمودن حتی اشتها هم نداشت، نه اینکه اشتها داشت و جلو خودشو بگیره، عشق به خدا کاریش کرده بود که خودشو رسون به محل ملاقات و اصلا توجه به نفس خودش نداشت. بله، این عشق ما تو بازی ها دیدیم، گاهی افراد که بازی میکنن بعد بازی میگه دیدم پام زخم شده بود، هیچ توجه نداشت. اون شوق به بازی، اصلا توجه به زخم پا، اصلا احساس درد رو نمیکنه. بعد که اون شوق ازش گرفته میشه، چرا؟ شوق به سخن گفتن با یک کسی خواب سرش میبره، ببینید چند ساعت با یکی نشسته حرف میزنه. خب تو دعاش هم همینه، خوابش میاد اما شبهای احیا میدید شوق به مناجات به خدا این کار باش میکنه، خواب سرش بره دوست داره با خدا حرف بزنه. این شوقها، حالا عرضم اینه، ما گفتیم که ببینید گاهی گفته میشه اثر اینه، اما این اثر تأثیر عملی نداره. این داره میگه اثر شوق به خدا اینه که انسان دیگه اشتها نداره. حالا این چه تأثیری داره رو اشتهای انسان؟ اما میتونیم ما بحث رو برش گردونیم، این برگردوندن بحث، اینو تو ماه مبارک نگفتم، به ذهنم میرسید اما دیگه فرصت نبود بیان بکنم. در حالی که میگم اثر عملی نیست، فقط اثر علمی است، اما برگردوندنش اینه که اگر کسی بداند شوق به خدا مانعش این شهوت هاست، وقت چکار میکنه؟ این شهوت ها تو دلش قطع میکنه، تو فکر معالجه میفته. مثل این که بگن شما اگه میخواید دیدار فلان شخصیت بری، راهش اینه که این چند تا کار رو انجام بده. خب شوق به اون دیدار باشه این کارهای مقدماتش انجام میده. الان حاجیان میخوان مکه برن، وقتی بهش گفتنش میخوای برید باید این اسنویسی بکنید، چه بکنه؟ مقدماتش رو بره تو کارمان ها انجام میده، اون بیره انجام میده. پس باز میتونیم بگیم شوق اگر کسی دارد موانع رو برطرف میکنه، دوره شد اثر عملی. اما امشب حالا با این مروری که کردیم و ذهن شریف شما هم آماده شد، یک نکته مهم علمی رو باز میخوایم عرض بکنیم و اون این است که بدانیم کسانی که جلوگیری میکنن از شهوت نفسشون، این خواهشهای نفس، اینها جزء متنبهین قرار میگیرند. متنبه به کسی میگن که هوشیاره، از خواب بیدار شدن، هوشیار بودن، متوجه بودن، با حذر بودن. میبینید با حذر بودن نتیجه همون هوشیاریه. راننده‌ای که هوشیاره با حذر از خطره، اینا مقرون همه، و الا نمیشه که یه راننده رو بگید داره کارهای خطرناک میکنه اما هوشیار هم هست، نه، اینا ضد همه. لذا تو معنای متنبه که الان تو روایت شعلان خدمتون میخونم، تو معنای متنبه هم هوشیاری است، بیداری است، متوجه است، و یکی هم بر حذر بودن از خطرها و خطاها. حالا میفرماد کسی که رعایت بکنه، مواظبت بکنه از خواهش‌های نفسش، این جزء متنبهین قرار میگیره. روایتش خیلی روایت زیبایی است، چندین نکته دیگه هم تو حدیثش هست، اینو دقت کنید. امام صادق علیه السلام میفرمان، روایتش هم در کتاب مصباح الشریعه است، من رعا قلبه عن القفله، کسی که مواظبت بکند از قلبش و نگذره غافل بشه، چون قفلت بیماری بزرگیست برای ما. راهکارهای خاصی هم داره که در کتاب هدف خلقت یه دو تا راهکارشو گفتم که چطوری انسان در حالی که غافله اما معالجه بکنه خودشو. حتی روانشناسا میگن نمیشه ده. اونا میگن شخص غافل نمیتونه خودشو معالجه بکنه، چون غافل غافل از قفلتش هم هست، حواسش نیست که غافله. وقتی حواسش نیست چون میخواد خودشو معالجه کن؟ بله حرفشون درسته، اما این حرف حرف فکر دنیایی است. وقتی خدمت امیرالمومنین علیه السلام میرسیم، امام یادمون میدن، میگن چرا؟ وقتی وصل به عقل کل میشیم و عقل کل راهکار قفلت رو هم توضیح میدن. حالا من دیگه اون بحث رو نمیخوام بکنم، فقط اینجا عرضم اینه، فرماد کسی که رعایت بکنه قلب خودشو از قفلت، نگذره قفلت دوچارش بشه، و نفسه و عن شهوه، نفسش رو هم جلوگیری بکند از خواهش ها. نفسش خیلی چیز میخواد اما خواهش نفس اجابت نکنه. و عقله و عن الجهل، کسی که عقل خودشو از نادانی در بیاره، یعنی چیز بفهمه. این سه تا چیز رو فرمود اگه کسی این سه کار رو با خودش انجام بده، فقط دخل فی دیوان المتنبهین، این وارد گروه متنبهین میشه. تومار متنبهین یعنی اونایی که هوشیارن. خب شما همین حدیث رو، من نصف دومشم باید بخونم، تا همینجا شما عکسش بکنید. عکسش چی میشه؟ این است که سلام علیکم، عکسش اینه که غفلت و شهوت و جهل، این سه تا چیز انسان از هوشیاری در میاره. بهش بگیم خمودی، خواب، یا بگیم دوچار فساد در زندگی، دوچار فسادش میکنه. دقیقا خلاف هوشیاری. آدم هوشیار خواب نیست، بیداره. بیدارش گفتیم برحذر است از خطا و خطر. خب مقابل چی میشه؟ حذر نمیکنه، یعنی دوچار فساد میشه. نتیجه ایناست که باید بدونیم سه تا مشکل ما داریم، یکی غفلت، یکی شهوت، یکی جهل. باید اینا از خود در بیاریم، تازه میشه متنبه. اما بعد از که متنبه شدیم و بیدار شدیم، حالا تازه فهمیدیم باید حرکت کنیم و بریم به درجه صالحین برسیم. کسی که بیدار شده تازه از خواب بلند شده، اما هنون نرفته عمل صالح انجام بده، که تازه مرحله دو آغاز میشه. اما اینو بدونیم تا خوابه مرحله دو آغاز نمیشه، تا خوابه حرکت نمیکنه. لذا حتما باید بیدار بشه، اما بعد از بیدار شدن این کافی نیست. ممکنه که بیدار بشن تو رخت خوابشن تو بنشینه. راننده ای که غافل از مقصدشه خب حرکت نمیکنه. این تا اینجاش واضحه. اما حالا فرض کنید متنبه شد، میدونید مقصد کجا، این دانستن کافی نیست، حالا باید حرکت بکنه. لذا نیمه دوم روایت سه تا مانع حرکت رو میگن. این نیمه اولش سه تا مانع تنبه بود که غفلت و شهوت و جهل، اینا انسان رو غافل میکنه، انسان رو غیر متنبه میکنه، غیر متوجه میکنه، خوابش میکنه، اصلا نمیفهمه چیکاره. که تو جامعه زیاد داریم از اینا. اما بعد از که بیدار شد سه تا مانع از صالح شدنه. ببینید خیلی عبارت زیبا اینا، باید خیلی روش فکر بکنیم. اما من دور تونتون میخونم، خود من با اینکه بارها دیدم روایت رو، اما هر چه نگاه میکنم لذت میبره و به عمق روایت که دقت کنم نکات جدیدی به ذهنم خطور میکنه. گاهی هم نه همون مطلبه، اما خود تذکر انسان رو بیدار میکنه. فرماد ثم من رعا علمه عن الهوا، بعد از که حالا بیدار شد ای کسی مواظبت بکند علمش رو از هوا، یعنی نگه دلم میخواد این چیزا رو بدونم، چه فایده ای؟ آخه هر علمی که انسان نباید برد یاد بگیره، که این همه علوم خوابیده، رشته های متعدد. انسان دیدن بعضیا همینطور بی خودی میره یه رشته ای رو دنبال میکنه که هیچ فایده ای براش نداره، فقط صرف اینه که میگه من قبولی داشته باشم بتونم یه مدرک بگیرم. نه، این علمیست که مشوب به هوای نفسه. حالا من میگم مشوب، اما در واقع عاملش هواست، یعنی اون هوای نفس علت شد برید این علم رو تحصیل بکنی، این فایده نداره. علم باید آگاهی باشه که بعد اثر عملی برای کمال ما داشته باشه، یعنی تا یه چیز فهمیدم بعد نتیجه یاد بگیرم. فرمود کسی که رعایت بکنه علم خودشو از هوا و دینهو عن البدعه، دینشم نگذاره با بدعت مخلوط بشه، چون خطری که در دینه اینه که تو دینش رو همیت بدعت گذاری میکنه، یک کارای مندراری از خودش در میاره. اینایی که عرفانای کاذب دارن الانم هست تو بعضی جا، تو بعضی شهرها، هست تو اصفهان ما، که متخصص دین مجتهد ننشسته بالا سر کار، یا آقای نشسته داره به مردم چیز یاد میده، یه سری اصطلاحات عرفانی میگه، اما نمیره این آقا، این استاد که حالا استاد نیست در واقع، اما به ظاهر حالا داره تدریس میکنه، نمیره از عالم چیز یاد بگیره. خب اینا خیلی مشکل درست میکنن. دینه که ما نباید از اینا یاد بگیریم که. این خودش خداشناسیش الان ضعیفه، الان خدا رو نیافته. اما عرفان یاد میده، عرفان یعنی شناخت. این بدعت گذاری ها خیلیش نتیجه همینه. تو جلسه هاشون خیلی بدعت میگذارن، صحبت هایی میکنن، منطور چون عالمی نیست جلوشو بگیره مچشو باز بکنه، هم تو حرفشو یه طرفه میزنه، یه مفاسدی هم درست میکنن. مدتی پیش رفتم ما رو بردن منزل یه آقای، دم یه جوان افتاده سی کناری، اصلا معلوم چش هست، میگفت ایشون در اصل رفتن همین درسای عرفانای کاذب رفته، الان افتاده رو تخت، اصلا روانی شده بود و گفت چیکار بکنم، ما بریم از دست این آقا شکایت بکنیم، کسی از رسیدگی بکنه، جوان ما رو به دروغ کشوندن اونجا، یه چیزایی بهش گفتن، حالا افتاده، نه اون استاد بلد است اینا معالجش بکنه، نه دکترای دیگه، اصلا میگن از جهت روانی خب بیمار شده دیگه، افتاده رو تخت، افتاده با اصلا یه موجود بیفایده. کی جواب گویه اینه؟ ببینید فاصله گرفتن از اهل بیت علیه السلام اینه که حالا استاد دانشگاه است اما توجه به این نداره. اولین فریبش اینه که میدوند اهلیت نداره، وای میسه حرف بزنه، خودش یه چی بگم، ناجنسی، بدجنسی، چی بگم اسمشو چیه، من که میدانم پزشک نیستم، خودم بذارم تو معرض پزشک وایسم این معالجه بکنم، این اولین ظلم من است به او، اولین بیعدالتی منه که چی که میدونم اهلش نیستم چرا توش وارد میشم. خلاصه میفرماد اگر کسی دینش رو از بدعت مواظبت بکنه، نگذره بدعت توش وارد بشه. سوم فرمود و ماله عن الحرام، مال خودش هم نگذره مخلوط به حرام بشه. این سه تا چه اگه مواظبت بکنه، فهو من جملت صالحین، جز افراد صالح میشه. ببینید علم اولش این بود، علم با هوا مخلوط نشه، یعنی علم شایسته رو یاد بگیره، اون علوم شایسته موتور کارش میشه، علم شایسته او رو متدینش میکنه، حالا که متدین شد مازه باشه بدعت توش نیاد، میشه دین خالص، دین ناب. حالا که دین خالص پیدا کرد مواظب باشد مال حرام نیاد تو زندگیش، ولی دوره این مانع میشه نمیذاره حرکت بکنه. اگه مال طیب و حلال هم داشته باشه این میشه قضای جسم و قضای روحش، میشه حرکت میکنه، میشه جز صالحین. پس سه چیز اول انسانو از خواب غفلت در میاره، هوشیارش میکنه، این سه چیز دوم او را حرکت میده و جز صالحینش میکنه. و آخرین نکته ای که امشب عرض میخوام بکنیم این است که شهوت رو بدانیم مورث حزن است. مورث یعنی ارث گذارنده. دیدی کسی از دنیا میره میگن چی گذاشت؟ میگن یه خونه گذاشته. سوید چی؟ شهوت هم ارثی که میگذارد برای انسان حزن طویل. بدانیم این شهوت موقت قصه طولانی دنبالشه، که یکی از عوامل قصه و اون حلقه مفقودش رو میخوام بگم وسطش، یعنی شهوت حزن طویل، اما نه بینش اینه. شهوت باعث خسارت به خود و دیگران میشه، خسارت باعث مذمت دیگران میشه یا مذمت عقل خود. اینه که حزن طویل دنبالش میاره. ولی اگر کسی حزن طویل پیدا نکند نشون میده کم عقلی او استمرار داره. و تو شهوت که عقلش کار نمیکرد، بعدش اگر عقلش بیاد شروع میکنه خودشو مذمت میکنه، مثل غضب میمونه. تو غضب عقل انسان کار نمیکنه، اما بعد که غضبش رفت عقل شروع میکنه کار کردن. حالا اگه خودشو مذمت نکرد، این نشون میده بی عقلی او هنوز استمرار داره. منتها اون وقت تو غضب نمیذاش عقلش کار کنه، الان یه چیز دیگه است. حالا یا غفلت، نم خوب به دنیاست، چیزای دیگه نمیذاره. اما اون کسانی که عقلشون شروع بکنه کار کردن، کاری که تو غضب کرده سو مورد مذمت قرار میده. تو شهوت هم همینه. شهوت سبب حزن طویل میشه. امام صادق علیه السلام از جدشون امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن: ترک الخطیعه ایسر من طلب توبه. فرمان خطا رو ترک بکنی آسانتر از اینه که شما دنبال توبه باشی، بخوای خطا رو بکنی و بعد بخوای توبه کنی. بعد فرمودن و کم من شهوت ساعت اورست حزنا طویلا. چه بسیار شهوت یک لحظه، ساعت تو عربی ولی 60 دقیقه نیست، یه تیکه از زمان، ولو یه دقیقه باشه، 5 دقیقه باشه، اینو میگن یه ساعت، یه قسمتی از زمان رو میگه. حضرت میفرمان گاهی یک ساعت شهوت مورث حزن طویل میشه. یعنی تو اون یه لحظه یه کار زشتی میکنه، بعد یه عمری میشینه خودشو مذمت کنه، یا خسارت به خودش وارد کرده یا خسارت به دیگری وارد کرده. خسارت به خودشو تو سرش میزنه، به دیگری وارد کرده، دیگران مذمتش میکنن، اینه ای میشینه ناراحت، میگه عجب کار غلطی کردی. داستانم تو این زمین خیلی هستی، حالا تو جامعه من واردش نمیشم، فقط عرض میکنم روایتم در جلد دوم اصول کافی صفحه 451 هست. ما انشاءالله باز آثار زیبایی داره این مباحث که کمترم گفته میشه تو مجامع. ما به ذهنم رسید این بحث رو یه مقدار دیگه بریم جلو و شما هم لطف بکنید مباحث رو بعد روش فکر بکنید، یعنی 24 ساعت حداقل روش فکر بکنید تا جا داره این فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. هر چه فکر بیشتر بکنیم زندگیمون نورانی تر میشه، عقلمون بارورتر میشه، نفسمون ضعیفتر میشه، وقت نتیجه هم بیشتر میگیره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. اما ترونه کیف یتلذی عطشا. بعضی گفتن امام شش ماهشون رو نشان مردم دادن، فرمودن مگر نمی بینید ششمای من چگونه تلزی می کنه؟ یعنی در حالی که بیداره اما دست و پایش حرکتی نداره. آی خطاب امام هنوز تمام نشده بود، در حال گفتگوی با مردم بوده که یه وقتی هرمل آمد و اصابت کرد به گوش این ششماه. فذبحه من الاذن الى الاذن، از گوش تا گوش دیگر او را برید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا ما را به معرف دینمون آشنا گردان و از گناهان و شر نفس و شهوات اون ما را حفظ فرما، ایمانمون را قوی فرما، دینمون را از بدعت خالی بگردان. پروردگارا آنچه مایه سعادت ماست را برای ما مقدر بفرما و آن چه غضب توست ما را از او دور گردان. ظهور مولای ما را برسان، اموات و شهدامون حضرت امام رحمت فرما، به جاه محمد و آله.